و دارای یک دین و زبان دقیقت اسلامی مشترک هستن.
ولی اتخاذ سیاست هاشون مثلا در برابر جهان اسلام یکسان نیست. فرض کنید که آنچه که از تجاوز و قتل عام و تخریب بسیار بسیار عجیب معاصر ما در فلسطین اتفاق افتاد، همه کشورهای اسلامی آنطور که باید به مانند ایران به موضوع نگاه نکردن، کمان که توی تاریخ نوشت از قدرتشون هم استفاده نکردن به جز ایران که سینش رو سپر کرد.
اگه نگاه بیانیه‌های این کشورها در محکومیت حمله رژیم فشنستی به جمهوری اسلامی ایران بندازید، متوجه میشید که این 10 کشور به معنای 9 کشور دقیقاً به معنای واقعی در بیانیه‌ها محکومیت چند جانبه‌ای انجام دادن، به شدت با لحن بسیار شدیدی محکوم کردن. و تفاوت اکو با سایر مجامع بین‌المللی این هست که در حقیقت روابط خیلی شما دقت بکنید، همین رئیس جمهور تاجیکستان یا نخست وزیر پاکستان هم در مراسم دقیقت سوگواری رئیس جمهور فقیهی مشارکت کرد، هم در مراسم تودیع معارفه دولت 14 و این نشون میده که اون قرابت و این نگاه سیاسی مشترک که این کشورها هست بسیار حائز اهمیت است. در حوزه پولی بانکی که فرمودید، به هر حال هم بانک مرکزی هم وزارت اقتصاد دارایی با توجه به سیاست‌هایی که ابلاغ شده در روابط با همسایگان و دقیقاً هر کدوم دستگاه وظایفی رو براشون مشخص شده با هماهنگی وزارت امور خارجه، ما این بحث رو آغاز کردیم و به معنای جدی در موعد بینو بانکمون حضور داریم، دقیقاً ادامه میدیم با بانک مرکزی همینطور. و همونطور که عرض کردم، خب سفر منطقه‌ای هم اخیراً شاهد بودیم. این کشوران خودشون جمع‌بندی رسیدن که ارز محلی واقعاً الان در دنیا قابل بررسی هست، حرکت کردن با مبناهای تجاری محلی بسیار بسیار حائز اهمیت هست و دلار زدایی رو به معنای واقعی در دستور کارشون قرار دادن. نیروی کار ارزونی که در این کشورها هست، انرژی که در این کشورها نهفته هست و قیمتش و به نوعی کارسازیش بهتر از کشورهای غربی هست، باعث شده که این کشورها رو به همدیگه نزدیک بکنه. و من فکر میکنم که یه سرفصل تازه‌ای بعد از اجلاس باکو در این کشورها شکل گرفته که همکاریشون در حوزه اقتصادی هم به همدیگه نزدیک.
خب یک میخوام یه اشاره دوباره داشته باشیم به ظرفیت اقتصادی اکو و اینکه حالا مورد توجه قرار گرفته که میتونه بیشتر و بهتر از گذشته مطرح باشه و عددا رو جابجا بکنه به شکل تراز مثبت. تراز مثبت که در حقیقت همه منتفع بشن، از جمله اقتصاد کشور عزیز ما ایران، خیلی نگاه مثبتی هم بهش دارن. منتها چیزی که هست، میخوام از شما خواهش کنم آقای طیبی، شما رئیس بنیاد علمی اکو و کارشناس اقتصاد بین الملل هم هستید، ما در اجلاس تهران دو تا مهمان ویژه هم داشتیم. این کاری که حالا هوشمندانه دبیر کل اکو و در حقیقت جمهوری اسلامی ایران انجام داده، این به نظرم واجد توجه خاصه یا یه پیام ویژه است یا داره یک مسیر تازه میگه؟ حضور وزیر کشور عمان و معاون وزیر کشور عراق به عنوان مهمان.
ببینید قطعا هم اینطوره. دعوت از کشورهای دیگه، این هم خودش معنا و مفهوم خودش خاص خودش رو داره، یعنی اون ظرفیت های اقتصادی افزایش پیدا میکنه وقتی که کشورهای همکار با 10 تا کشور اکو در واقع در یه مسیر قرار بگیرن. همون معنی فرض کنید که آسان پلاس 4 که مثلا ژاپن و کره و اینها هم میپیوندن و پیمانهای تجاری تعرفهای ترجیحی رو ایجاد میکنن بین خودشون که منجر به توسعه اقتصادی میشه، کاملا همینطور هست. با توجه به پتانسیل هایی که مثلا در کشور عمان به عنوان یک مسیر آبی وجود داره، از اون طرف عراق به عنوان اینکه کشوری است که صاحب نفت هست، این منابع انرژی رو داره، خب اینا خیلی میتونه کمک بکنه.
نزدیکی فرهنگی و تاریخی و مذهبی فراوان
از اون منظر هم
که این به معنی زیرساخت بزرگه دیگه، بعد میشه به اقتصادم نگاه.
ولی ببینید من یه نکته رو باید خدمت شما بگم.
بله.
اشاره کردیم به همون بانک اکو، توسعه اکو یا مجموعه کمیته ها و واحد هایی که زیر مجموعه های همین دبیرخانه اکو هست که در تهران هستن،
که اونا منطقه فراوان اینا فراوانن آقای طیبی،
بسیار فراوان
فراوانن، ولی ما کمتر درباره مثلا مدیریت صنعت کشاورزی گردشگری اکو میشنویم یا فرض کنیم مؤسسه فرهنگی اکو رو. شاید اگه خیلی تو ایران به جرئت میخوام بگم، عذر میخوام میام فرموشه دو بزرگوار اومدم، اگر ما بخوایم بگیم خیلی تو ایران شنیده باشیم راجع به مثلا مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو، یعنی هیچی یعنی به نظر من مثل بعد 15 سال این چهارمین اجلاس واجد اهمیت هزار برابر برای همه کشورها از جمله ایران.
من باز خدمت شما بگم درست میفرمایید. ببینید تو بیانیه ها، توی صحبت ها، شعار ها، همه اینها وجود داره، توی ببینید تو بیانیه اون شکل تشکیلاتی که با اینا برای اینها وجود داره، اما در عمل کمتر مورد حمایت تک تک کشورها قرار میگیرن. آقای کشیده اضافه کردن، همین الان اگر شما برید سراغ همون بانک توسعه اکو درخواست چند تا پروژه داشته باشید، اصلا با محدودیت منابع وجود دارن. خب کیا میتونن در واقع تامین کننده باشن؟ کشورهای عضو و البته کشورهای غیر عضو هم که میتونن علاقمند به سرمایه‌گذاری باشن، چون با این هدف شکل گرفته. یا مثلا سازمان‌های تخصصی، آژانس‌های تخصصی مثل همین بنیاد علم اکو یا مؤسسه فرهنگی اکو یا انستیتوی آموزشی اکو، اینها نیاز به تقویت از طریق توسط تک تک این کشورها دارن که هنوز اون تو بر اون مسیر و اون طوری که مورد انتظار هست مورد توجه قرار نمیگیرن، علارغم اینکه الان دبیرکل اکو و خود در واقع دبیرخانه تلاش‌های زیادی رو دارن انجام میدن، رویکرد خوبی رو، مثبتی رو ایجاد کردن و خب انشاءالله در آینده نزدیک این جواب خواهد داد. این نزدیکی این کشورها نسبت به هم دیگه و درکی که نسبت به این نوع سازمان‌ها، زیر مجموعه‌ها دارن که میتونن بازوان اجرایی، علمی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی و اجتماعی و غیره و غیره باشن.
خب چیزی که آقای کشیری دوباره مطرح هست این که اقتصاد و توسعه کشورهای عضو اکو یکسان نیست، ولی مثلا بانک اکو چطور میتونه شکل بگیره؟ بالاخره کشور ثروتمندی مثل ترکیه رو در این میان داریم یا خود کشور عزیز ما ایران به همین ترتیب و بقیه که توی دسته‌بندی هایی که میتونیم از اونها نام ببریم، مانعی وجود داره یا اینکه فشارهای سیاسی قدرت‌های بزرگ مانع شکل گیری و پاگیری این هست؟ چون اینم نکته ظریفیه که نمیتونیم ازش مغفول بشیم. بالاخره هر کدوم از کشورها ممکنه قابلیتایی داشته باشن که در یه جای متوقف بشن و یا ممکنه که تحت تاثیر فشارهای سیاسی بین‌المللی قرار بگیرن.
ببینید بانک اکو خب دبیرخونش و دقیقاً محلش در کشور ترکیه هست و خب همونطور که دبیرخونه اکو در تهران قرار گرفته، تقسیم کاری هم بین این کشورها در میزبانی دقیقاً زیر مجموعه های این سازمان بین‌المللی شکل گرفته. موضوع تامین مالی و سرمایه‌گذاری حالا موضوع دقیقاً درجه اول کشورهای عضو سازمان بین‌المللی هست و در حقیقت این افتکاری هم که جمهوری اسلامی ایران نشون داد، چون پیوستن به مجموعه های بین المللی پروتکل‌های خاصی داره و باید یک تریجی انجام بشه. خب در بریکس هم اشاره شد، اشاره تصمیم تحت عنوان دوستان بریکس یا بریکس پلاس، الان هم ممکن می تحت عنوان از عراق و عمان تحت عنوان دوستان اکو در ایران نام ببریم که اینها علاقمندن با این کشورها در ارتباط تجاری مستمر باشن، اما اضافه شدنش به مجموعه ممکنه زمان بر باشه و پروتکل های مصوبات بالادستی رؤسای جمهور رو دقیقاً داشته باشه. ببینید ما همه رو هم تحت اتهام فشار سیاسی نذاریم. به هر حال گاهی اوقات هست که اون یک سوء مدیریتی در این کشورها یا شاید هم ترک فعلی باشه که خب حق عضویت هایی که کشورها پرداخت بکنن دقیقاً در این بانک ها و در این مؤسسات خب گاه هم میبینید که کشورهایی هستن که سالها حق بازگشت خودشون پرداخت نکردن. خود ما هم با توجه به تحریم ظالمانه که داریم متاسفانه با هم از پرداخت حق بازگشتمون در موقع مقررش محروم میشیم. خب طبیعتا وقتی یک صندوق این شکل میگیره، وقتی یک تامین مالی خود شکل بگیره، هم که اشاره کردید مشارکت اعضا بسیار مهم هست و خب اخیرا فعالیت‌های رو در بانک مرکزی وزارت اقتصاد شاهد هستیم که ما وادار بکنیم و تشویق بکنیم که سرباز رو که سهام سرمایه رو در این بانک افزایش بدن که بتونه پروژه‌های بیشتری رو در حوزه دقیقاً حمل و نقل، در حوزه دقیقاً حالا موضوعات ترانزیتی اینها بتونن فایننس بکنن یا در حالت وام بهره مند بشیم. و به نظر میرسه که هر دو قسمت قضیه رو باید با هم ببینیم، هم موضوع حالا به حال فشارهای چند جانبه خارجی و هم موضوعی که خب رؤسای کشورها و به نوعی مدیران نقطه تماس هم باید بیشتر تلاش بکنن تا این جغرافیا رو از حوزه در حوزه مالی به هم دیگه نزدیک بکنن.
بسیار خب آقای طیبی، یک مطلبی اخیراً هم حالا در این گفتگوشون هم اشاره شد، اخیراً آقای اسد مجیدخان دبیرکل کب گفتگوی را انجام دادن که این گفتگو هم همون اشاره بود که کردین به سند راهبردی 2035 که کاهش موانع گمرکی میان کشورها رو مطرح میکنه و همینطور بررسی واحد پول مشترک برای تغییر همکاری اقتصادی. چنین چیزی امکان پذیره که بتونه سهم جهانی کمتر از 5% میان کشورهای عضو اکو رو بالاتر ببره یا تجارت درون منطقه‌ای که حالا کمتر از 8% توصیف میشه که رقمی بسیار پایین‌تر از اتحادیه اروپا یا آسیان هست اینو بتونه بالا بره و راه رسیدن به اون چیز؟ آیا نشست‌های وزارتی که حالا ایران مبتکر اون بوده بعد از سالها میتونه آغاز چنین احیا و دستاوردی باشه؟
بله، ببینید همین ویژن و این چشمانداز و اون در واقع سندش در همین اجلاس باکو به تصویب رسید، اجلاس سران باکو به تصویب رسید و البته قبلش در ترکمنستان هم مطرح شد این ویژن 2035 و یک نگاه تخصصی داره. آره، با توجه به اینکه خب سازمان ما هم در واقع دخیل بوده در این موضوع، نگاه تخصصی مثلا پرداختن به مسائل انرژی های جدید، انرژی های در واقع تجدیدپذیر، پرداختن به مسائل کلایمت چینج یا تغییر اقلیم و مسائل و مشکلاتی که در این زمینه وجود داره و در این کشورها بسیار زیاد هست، یا ویژن مربوط به توسعه گردشگری، همه این زمینهای کاربردی است و به خوبی هم آقای دبیرکل به این موضوع اشاره کرده. این لازمش همطور که باز اشاره کردن این رفت آمدهای بسیار زیاد هست که الان خیلی شکل گرفته، ماهانه به صورت ماهانه در سطح سران، در سطح وزرا، در سطح کارشناسان وجود داره و من میخوام این رو اشاره کنم که شکل جدیدی رو داریم از این به اصطلاح این رویدادها داریم میبینیم، این که در کنار در واقع اون اجلاس، نشست های سیاسی یا تصمیم گیری که در سطح دستور بالا برگزار میشه، نشست های تخصصی علمی و اقتصادی هم در قالب فروم های مختلف هم داره شکل میگیره. اینها زمینه رو و در واقع تغذیه لازم رو فراهم میکنن برای سیاست گذاری و این میتونه یک نگاه مثبتی رو نسبت به ویژن 2035 داشته باشه با توجه به موضوعات تخصصی و موضوعاتی که و مشکلاتی که در منطقه وجود داره. مثلا ببینید همین کم بودن روابط تجاری یا ناچیز بودن روابط تجاری بانون یک چالش مطرح، خب این خیلی مورد توجه قرار گرفته و میتونه در چارچوب این ویژن منوط به در واقع ایفای نقشی که هر کشور عضو دارن و البته با یک نوع رهبری که در در رهبری این موضوع که از ناحیه خود در واقع دبیرخونه هست و کشورهایی مثل ایران و پاکستان و ترکیه که دارن دنبال میکنن این میتونه شکل بگیره.
همین الان یکی از شنوندگان ما پیامی رو دادن که این پیام کوتاه هم البته جالب بود. من پیشتر هم البته یکی دیگر از شنوندگان نوشتم ولی خب جالبه، 933-99-45 نوشتن چین با 150 کشور با یوان چین قرارداد پولی داره و مراوده تجاری میکنه. چرا 85% مراودات ایران با چین، عراق، ترکیه، پاکستان، هند و امارات با این کشورها قرارداد دو جانبه با پولهای ملی منعقد میشه که اینطور نوسانات نرخ دلار و یورو به زندگی مردم رو تحت تاثیر بد نبره؟ اینجا به نظرم میرسه دوباره همون پرسشی که شاید نیم ساعت پیش هم مطرح کردم پاسخی به این شنونده گرامی داریم در حالی که چین نشست مهمی در تهران برگزار میشه؟
پاسخ من این هست که چین در چارچوب همون طرح بلتن در واقع وان رود وان بلت یک جاده گبریش هم در واقع توی این مسیر هستش که کشورهای زیادی رو به عنوان پارتنر و همکار خودش در نظر بگیره. یک اقتصاد قوی هست امروز چین، بهره مند از در واقع توسعه دیجیتالی، فناوری و در این زمینه هم بسیار کار کرده و به عنوان قدرت اقتصادی مطرحه. خب طبیعتاً یوان هم به عنوان یک پول قوی مطرح میشه، اون وقت به عنوان یک شریک با این کشورها، با کشورهای عضوگو اون روابط پولی هم شکل میگیره به عنوان در واقع یک لنگرگاه ارزی هم شکل میگیره. اما اگه در خود چارچوب اکو بین این کشورها هنوز بخواییم از اتحادیه پولی هم صحبت بکنیم، این بعد از در واقع اتحادیه اقتصادی توسعه یک پارچگی تجاری شکل میگیره، همون تجربهی که مثلا اتحادیه اروپا داشت تا به یورو رسید به عنوان یک پول واحد. و البته در شرایط فعلی چین خب حالا با توجه به در واقع قدرت یوان و همینطور اون کریپتوکارنسی های جدیدی رو که در عمل ایجاد کرده، خب البته به عنوان یک پول قوی پشتیبان این نوع روابط هم هستش.
اکو میتونه چنین باشه آقای کشیری؟ بفرمید آقای طیبی جمله تون.
آقای کشیری همینطور نظرم مثبته، البته آقای کشیری البته میتونم تحلیل گسترده تری.
بسیار خوب، همین سوال رو از آقای کشیری دارم با این روی کرد، البته متفاوت هم زمین میکنم سوال دیگری رو. مسلماً ما در ایران انتظار بیشتری داریم و خود این هم همین که اجلاس الان در تهران داره برگزار میشه بعد از رویدادهایی که طی چند ماه گذشته کشور تجربه کرده با سوای جهانیش رو داریم میبینیم که چقدر مثبت این رو هم میگذاریم به پای این سلحشوری، اراده، بینش، فرهنگ دیرپای مردم عزیز ایران اسلامی و در این حال کارکردی که این قدرت ملی ایجاد میکنه برای نظام سیاسی. ولی مسلماً ما انتظار کوتاه مدت و یا به عبارتی زود بازدهی هم داریم. اینم مهمه. بله این باعث افتخاره و در حقیقت بسیاری از نگاه های منفی و بد که به کمک رسانه های خارجی توسط امریکایی ها و ایادی اونها دنبال شده اینها رو مختل میکنه، به نفع کشور هست. ولی انتظارات کوتاه مدت چگونه میتونه به دست بیاد؟
ما در انتظار کوتاه مدت که بسیار انتظار به جایی هم هست، نیازمند یک خلاقیت و در حقیقت یک بینش عملیاتی هستیم که بتونیم خودمون رو فارغ از فضای حالا احساسی و موضوعات حالا فرهنگی و منطقه‌ای به فضای عملیاتی اقتصادی برسونیم. در همین راستا خب یکی از اقداماتی که اخیراً هم دقیقاً داره روش خیلی کار میشه و به نظر من در آینده نزدیک خبرهای بسیار خوبی رو در مورد شاهد خواهیم بود، صدور خدمات فنی مهندسی دقیقاً شرکت‌های خوب کشورمون به این جغرافیا هست. یعنی این کشورهایی که در اکو شاهدش هستیم اغلب کشورهایی هستن که خب در مسیر توسعهشون کارهای جدید رو شروع کردن، از تامین مالی بانک‌های توسعه‌ای در دنیا دارن بهره‌مند میشن و استفاده از خدمات فنی مهندسی و مشاوره‌ای شرکت‌های ما برای در حقیقت به وجود آوردن سمت ارزی جدید برای کشور بسیار حائز اهمیت است. در این راستا هم در مجلس اقدامات خوبی داره انجام میشه، هم در وزارت اقتصاد و هم در اتاق بازرگانی در ملاقات‌ها و رفت و آمدهای خوبی داره انجام میشه که بعد از نفت و در حقیقت صادرات موضوع صدور خدمات فنی مهندسی از موضوعات بسیار مهمه سمت ارزی کشورهایی است که در حقیقت در یک جغرافیای مشترک با هم در ارتباط هستن. ما در گذشته هم شرکتمون در تاجیکستان، در قزاقستان، در ازبکستان، در پاکستان اقدامات بسیار خوبی رو انجام دادن و خب سدسازی داشتن، پلسازی داشتن، حمل و نقل جادگی رو شکل دادن. مجدد بعد ما به این بازار برگردیم و در رقابت با شرکت‌های چینی و شرکت‌های اروپایی توان فنی مهندسی بسیار خوبی رو کشور ما داره، توان دانش بسیار خوبی رو در حوزه مشاوره‌ای داره و این یکی از شاخصه‌های بسیار خوبی هست که در آینده سبد ارضی ما و روابط دقیق دو جانبه ما رو تحکیم بخشه. در اون ویژنی هم که اشاره شد در حوزه حالا یه ارض مشترک ها، به هر حال در سایر مجامع هم این موضوع رو ما شاهد هستیم که همه علاقمند هستن که از موضوع حالا دلار زدایی صحبت میکنن. منطقه خب این همطور که مستظر هستید یک پشتبانه های دقیق پولی مالی و در کشورها لازم داره و به نوعی اراده سیاسی خیلی ویژه‌ای رو می‌طلبه. به نظر میرسه که همین ایده‌ای که این کشورها رو دور هم جمع می‌کنه و به این شعار می‌رسونه که باید در آینده این اتفاق بیفته خودش خبر بسیار خوبی هست که حرکت سیاسی و اقتصادی در این کشورها آغاز شده.
خب این خیلی خوب و در حقیقت یک چشم‌انداز مثبت. من در این باره بیشتر از شما هم بشنوم به آقای طیبی. به هر صورت این کشورها ظرفیت‌های مختلفی دارن، حالا گذشته از ترکیه که خودش داستان مفصلی است از نظر رشد و توسعه اقتصادی، درآمد، سرانه جی دی پی که داره برای شهروندانش و نقشی که در ارتباط با قدرت‌های بین‌المللی عضو ناتو بودن و و و خیلی خیلی می‌تونیم در این باره صحبت بکنیم. بقیه کشورها به نظرم میرسه تعامل ساختاری اقتصادی مهمی رو میتونن با ایران داشته باشن، به ویژه تأثیری که روی صنایع ما میتونه بگذاره برای منابع یا اینکه در کشاورزی ما کشت فراسرزمینی و یا تعاملات زیرساختی استراتژیک در مسیرهای حمل و نقل که برای همه اینها موثره. این در کوتاه مدت ما چه موانعی رو در ایران میبینید که باید برطرف بکنیم به نفع اکو؟
در کوتاه مدت همونطور که قبلا هم اشاره کردم، این شناسایی و وجود مزیت‌های نسبی، حالا اشاره شد که مثلا ایران برخوردار از در واقع اون مسائل فنی کارشناسانه هست و این خدمات فنی مهندسی میتونه یه الگوی صادراتی داشته باشه، ولی در به عنوان یک مزیت نسبی هنوز در این کشورها ناشناخته هست. الان من در پاکستان زندگی میکنم، در اونجا هم در واقع مشغول به کار هستم، اون شناخت در واقع هم رسانه‌ای و شناختی که در مثلا محافل و رویدادهای علمی، رویدادهای مختلف، رویداد اقتصادی مطرح میشه، این شناخت کمتر هست. بنابراین در کدام مدت پرداختن به این مسائل از طریق این رویدادها زمینه سازی برای در واقع رشد آرندی در این زمینه که بتونه با هدفمند و برای شناسایی به این مزیت‌های نسبی به ویژه خدمات فنی مهندسی وجود داشته باشه، در کدام مدت میتونه خیلی کمک کننده باشه. در هر صورت سازمان همکاری اقتصادی خودش یک پتانسیل بزرگ با سابقه تاریخی خیلی طولانی، مرزهای مشترک، فرهنگ مشترک، اینها در اون مسیر میان مدت و بلند مدت هم کمک کننده هست، با توجه به این که نباید اون چشمانداز 2035 نادیده گرفته بشه و در مسیری که هدف گذاری کرده ایران هم توی همون مسیر با توجه به این که گفتم به موضوعات مختلف از جنبه‌های متفاوتی پرداخته، ایران هم این مسیر رو دنبال بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. باید منتظر چشمانداز تازه‌ای باشیم که از جمع‌بندی نهایی نشست تهران اتفاق میفته و حالا میزبانی ایران از سازمان همکاری های اقتصادی اکو و کشورهای مدعو و وزرای مختلف این کشورها به همراه مقامات عالی رتبه از عمان و عراق فصل تازه‌ای رو داره رقم میزنه. به نظر میاد که نگاه سیاست خارجی کشور نسبت به احیا و بهره‌مندی هرچه بیشتر کشورهای عضو از جمله خودش جای توجه ویژه داره و شاید ما نیازمند یک آرایش تازه‌ای در یافتن، دقت کردن و بهره بردن از ظرفیت‌های کشورهای عضو هستیم که میتونه پرچم این سازمان رو بالاتر و بالاتر نگه داره و نقصان گذشته رو هم انشاءالله جبران کنه. آقای کشیری، مدیر کل دفتر مجامع و مؤسسات بین‌المللی وزارت امور اقتصاد دارایی و همینطور آقای سید کامل طیبی، رئیس محترم بنیاد علمی اکو و کارشناس اقتصاد بین‌الملل، بسیار از هر دو بزرگوار سپاسگزارم و متشکرم که به ما وقت دادید.
خیلی متشکرم از جناب عالی، رسانه ملی که این موضوع پرداختن، شما خیلی خوب و به حقیقت موضوع تبیین کردن برای شنوندگان عزیز. هر چقدر ما این میزبانی رو عهده‌دار باشیم در کشور ما، برای ما بسیار بسیار برازنده خواهد بود.
متشکرم.
من هم به شما جناب خیرقا و برنامه‌تون تبریک میگم. این برنامه، این تحلیل بسیار خوب و برنامه خوب متناسب با زمان خودش برگزار شد و قطعا اثرگذاره.
ان شاء الله. امیدوارم پرسش های من شما دو بزرگوار اذیت نکرده باشه. ممنونم قربان شما. بسیار ممنونم از یکایک شما شنوندگانی که شنیدن این برنامه ویژه رو از رادیو اقتصاد انتخاب کردید و تا این لحظه همراه ما بودید. ممنونم از 933-99-45 و همینطور 911-90-62 و بسیار دیگر از شنوندگان که از جمله 917-89-19 پیامتون به دست ما رسید. خداحافظ.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نوره، مثل ماه،
چراغه، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون، وقتی باران میبارن،
باران میبارن.
امروز میخوام نکته رو در رابطه با رفتار درست با سرمایه از نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین خدمتتون عرض بکنم.
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
یه سوالی، تو هم از اونایی هستی که آخر ماه به خودشون میگن ای کاش یه راهی بود که زودتر پول دار بشم، یا از اونایی که مدام با خودشون کلنجار میرن که چرا با اینکه حقوقم خوبه اما تهش چیزی برام نمیمونه؟ اگه از این دست افراد هستی، شاید وقتش یه نگاه عمیق‌تری بندازی به اینکه با سرمایه چطور رفتار میکنی. تو دنیای امروز با این تورم و بالا پایین‌های اقتصادی خیلی‌ها وسوسه میشن سرمایه‌شون رو وارد ریسک‌های بزرگ کنن. یه صندوق تازه باز شده، یه پروژه رمز ارز بی سابقه، یا حتی خرید و فروش اجناس قاچاق و غیر شفاف. اما تو این زمینه امیرالمومنین در قسمتی از نامه 31 نهج البلاغه در وصیت به امام مجتبی علیه السلام یه جمله طلایی داره: ولا تخاطر به شیء رجاء اکثر منه. این کلام حضرت یعنی تو هر شرایطی ثبات و سلامت سرمایت از سود خیالی مهمتره. یعنی وقتی سرمایه‌ای داری، هر چند کم قبل از اینکه به فکر سود دو برابر بیفتی، ببین اصلا ارزشش رو داره که ریسک کنی یا نه. گاهی حفظ اون چیزی که داری ارزشش از سود خیالی فردا بیشتره. یه کارمند ساده رو ببین، حقوق ثابت داره، نظم مالی داره، ولی چون یه نفر رفته بهش گفته که تو فلان برنامه 40% سود میگیری، این کارمند میره وام میگیره و خودش رو تو قسط میندازه، اما یهو پروژه میپره. در نتیجه این کارمند نه تنها پسندازش رو از دست میده، بلکه آرامشش هم از بین میره.